دوگانه های همزاد و چالش تجدد در تاریخ ایران. درس گفتارهای عباس امانت. در این سلسله درس گفتارهای آسو، عباس امانت، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه ییل، درباره ساختارهایی در تاریخ ایران صحبت می‌کنه که به باور او از قرن‌ها پیش تا امروز پایدار مونده و زندگی ایرانیان را شکل داده. پیش گفتار.
در دوران حاضر درگیر هستیم با بسیاری مسائلی که اینها همه در واقع یک پشتوانه تاریخی مهم می‌داره. مثلا به عنوان نمونه اگر بخوام یک مسئله‌ای رو که هم در سطح جهانی و در هم در سطح ایران به ویژه یک درگیری باش هست، مسئله محیط زیسته، مسئله مشکل آب در ایران، مسئله بحران در واقع محیط زیستی باید گفت، یا بحران گرمایش زمین که خب همه کره زمین گرفتارش هست و در ناحیه‌ای که امروزه میدل ایست بهش گفته میشه، خاورمیانه بهش گفته میشه و آسیای مرکزی، این به ویژه خیلی جریان شدید و آثار و عواقبش خیلی مشهوده به دلایلی که من بعداً بهش خواهم پرداخت. ولی این مشکل من رو بیشتر به این فکر بادش که یکی از اون زمینه ها یا از اون پیش ساخته ها یا میشه گفت از اون مزامینی که باید بهش پرداخت همین مسئله بومه، که در واقع خاک ایران، مسئله محیط طبیعی ایران چطور از نظر تاریخی شکل گرفته و این مشکلی که امروز ما باش مواجه هستیم در واقع باید به صورتی در زمینه این سابقه تاریخی طولانی دید. و بعد خب البته این مضمون منو به مضامین دیگری واداشت که بهش بپردازم و خب چون یه فرصتی پیدا شد که به این بیشتر بپردازیم، فکر کردم که حداقل 8 مضمون، البته این هم 8 اینجا رقم خیلی مبارکی نیست، یه رقمیه که فقط در ذهن من ممکنه دیگری 12 تا فکر کنه یا 15 تا فکر کنه، ولی در نظر من 8 مضمون اساسی بود که من تصور کردم پرداختن به اونها این زمینه رو فراهم میکنه، به ما یک در واقع یک سابقه، یک پیشینه تاریخی عرضه میکنه برای مطالعه بیشتر زمین، بیشتر تاریخ ایران، به ویژه در دوران ارلی مدرن، پیش مدرن یا پیش نوین و دوران نوین و مدرن خیلی موثره. پس در این مورد اون هشتایی که بهش اندیشیدم، یکی مسئله بوم و بره که البته توضیح میدم مقصودم از بوم و بر چیست، یکی مسئله ایران و انیرانه، یکی مسئله درگاه و دیوانه، یکی مسئله دولت و دین، یکی مسئله بازار و میدان، بیرون و اندرون، رزم و بزم، و در پایان دنیا و آخرت. من تصور کردم که این 8 مفهوم یا 8 مضمون کم و بیش بیشتر جنبه های تاریخ مادی و فرهنگی ایران رو در بر خواهد گرفت. البته هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه همه چیز کامله، ولی خب تا یه اندازه تصور میکنم با این پرداختن به این 8 مضمون ما میتونیم به اون زمینه که برای شناخت تاریخ جدید ایران نیاز هست دست پیدا بکنیم. خب بوم و بر، مقصود من بیشتر این اصطلاح قدیمی زبان فارسی در متون فارسی از شاهنامه به بعد فراوان هست، بهش خواهیم پرداخت بعدم. بیشتر به همین مسئله محیط طبیعی ایران، جغرافیای طبیعی ایران، مشکلات جغرافیای طبیعی ایران خواهد پرداخت. دوم اون ایران و ان ایران که باز هم مفهوم بسیار باستانی و باز هم سابقش در شاهنامه هست، اشاره به اون رابطه بین آنچه که ما ایران زمین مینامیم یا چه در افسانه چه در واقعیت، با آنچه که خارج از ایران زمین وجود داشت که بهش ان ایران گفته میشه، با اون هم بیشتر خواهیم پرداخت. مسئله سوم، مسئله درگاه و دیوان، اشاره به این هستش که چطور در درون دستگاه قدرت یک تنشی بین دو نهاد بزرگ، یک نهاد سلطنت که به درگاه ازش یاد شده و نهاد وزارت که ازش به عنوان دیوان نامیده شده، همواره وجود داشته و عوارض این و پیامدهای بزرگش در تاریخ ایران چیه، به اون هم مفصل خواهیم پرداخت. چهارمین به مسئله دولت و دین که خب یک امر آشکاریه، میدونیم که این تنش بین دو نهاد دولت و دین در گذشته چگونه بوده یا همیشه هم تنش نبوده و یه هماهنگی و پیوستگی بوده، و این هم یک از مضامین خیلی مهم تاریخ جدید ایران، تاریخ ایرانی که در دوره جدید هم چنان که البته میدانیم عوارض خیلی مشخصی داره. یکی مسئله که شاید کمتر در ذهن مخاطبین شاید باشه، مسئله بازار و میدانه، چون بازار یک نهاد خیلی باستانیه که در ایران ساخته شده، این نام این نهاد در ایران شکل گرفته، و در مقابل همینطور مفهوم میدان که اونم مفهوم قدیمی ایرانیه که به حتی بس پیدا کرده، و این رابطه در واقع نشان دهنده بین دو نوع اقتصاد که در جامعه ایران مضمون بزرگیه، یکی اقتصاد دولتی یا در واقع اقتصادی که نظارتش تا یه اندازه در دست دستگاه قدرته و اون میدانه، حال بعدها خواهیم پرداخت که چرا میدان، و در مقابلش بازار که معمولاً یک نوع اقتصادی که یک درجه از خودمختاری داره. بعد مثلا مبحث دیگه بین بیرون و اندرونه. خب بیرون و اندرون در ذهن ما اینطور متبادر میشه که مقصود در واقع اون فضای معماری بین یک بنایی که بنای اقامتی که قسمت بیرونی داره و قسمت اندرونی داره، ولی خب اگه ما بیشتر بهش بپردازیم، در واقع این دو بخش نشانه دو مسئله در واقع جنسیت و حضور زنان در جامعه هست که تا چه اندازه در اندرون پنهان بود و تا چه اندازه در بیرون مؤثر بود، و این هم خب یکی از مسائل و مضمون‌های بسیار بزرگ پرداختن به این مسئله زنان زیر عنوان بیرون و اندرون. مسئله رزم و بزم که من قدری در موردش تأمل داشتم که اون رو رزم و بزم بنامم یا خشونت و رأفت، که خب در واقع یکیه، چون این دوگانگی هم که در تاریخ ایران سابقه طولانی داره و بازگشتش در شاهنامه یا منابع خیلی اولیه ادب فارسی هست، یک از یک طرف نشانه اون خشونت در درون جامعه است که غالبا با دولت ولی نه همواره با دولت پیوند داره، و جنبه دیگرش مسئله بزمه که در واقع اون جنبه های از تاریخ گذشته ایران و تاریخ معاصر ایرانی که با مسائلی چون هنر و ادب و فرهنگ و موسیقی و اینها پیوند داره. پس این در واقع رزم و بزم نماینده این دو جریانه. و بالاخره اون چیزی که این روزا شاید کمتر بهش پرداخته میشه ولی در گذشته خب اهمیت بسیار اساسی داشته و این غفلت بهش در دوره حاضر یا در واقع فقدانش در دوره حاضر اون هم به خودی خود خیلی امر مهمیه. مسئله ای آن چیز که در گذشته میگفتن بهش دنیا و عقبا، دنیا و آخرت. جهان در ذهن مؤمن در گذشته همواره دو ساحت داشت، ساحت دنیوی داشت، ساحت اخروی داشت و اینا به هم خیلی نزدیک مربوط بودن و این پیوند به این دوتا در واقع یکی از جهات مهم تعیین رفتار اجتماعی، رفتار فردی و اجتماعی در جامعه بود. چندی از این مفاهیم شناخته بوده، دین و دولت از متون خیلی گذشته برای ما شناخته بوده و هر کسی که با فرهنگ ایران آشنایی داشته این مسئله تنش یا پیوند بین دین و دولت رو میدیده یا بهش تا یه اندازه‌ای پرداخته. مثلا ایران امیران هم یک دوگانه‌ایه که در گذشته خب در متون ادب فارسی چون بهش اشاره شده، بالاخره هر کسی که بخواد به گذشته ایران بپردازه باید به چنین متونی توجه بکنه و در خواندن این متون به این مضامین میرسه. خب این بخش اول صحبت من بود. دوم این که خب من کوششم همواره در نگارش تاریخ این بوده که آن بنیادهایی که حال بهش خواهیم پرداخت رو همیشه از درون خود اون فرهنگ و جامعه بیارم، تا اینکه به مفاهیمی که دنیای غرب برای بعضی از مورخین میسازه و به ویژه اون کسانی که یک نوع اعتماد به نفس فرهنگی در فرهنگ خودشون نمیبینند، میکوشن که حتما باید یک مفاهیم پسامدرنی رو بیارن و یک چیزایی رو بذارن اون تو، تا اینکه این یک صورتی پیدا کنه که از نظر اونا موجهه. من هیچگاه نه علاقه ای داشتم و نه اعتقادی دارم. منکر این نیستم که پژوهش های تاریخی باید همیشه با توجه به آنکه در زمینه های دیگه، در کشورهای دیگه، در سرزمین های دیگه رخ میده انجام بشه. ابدا هم منکر نیستم که این تئوری ها به قول نظریه های متعدد قابل توجه، از مارکسیسم گرفته تا پست مدرنیسمی که امروز بهش هست یا پوزیتیویسم حتی قرن 19 همی، اینا چیزایی نیستش که ما منکر بشیم، ولی اینها به ما به خودی خود معجزه نمیکنه که یک تاریخ نگاری خیلی مدونی داشته باشیم، بلکه بازگشت به اون فرهنگ بیشتر از هر چیز به ما کمک میکنه که این زمینه رو برای شناخت تاریخ خودمون پیدا کنیم. خودمون هم اصطلاح درستی نیست، برای تاریخ ایران پیدا کنیم، برای اینکه اینجا خود و بیگانه ای در کار نیست. یعنی ایرانی اگه راجع به این مسئله فکر میکنه صرفا به خاطر اینکه در ایران متولد شده یا بزرگ شده یا تحصیل کرده، با کسی که در یک دانشگاه در فرهنگ درس خونده به نظر من تفاوتی نداره. مسئله جذب اون زمینه هاست. این در واقع تاریخ مضمونیه، یعنی یک گفتارهای مضمونیه، thematic در انگلیسی، یا اون که تو فارسی شده تم، تا اینکه تاریخ روایی باشه، یعنی اونی که تو انگلیسی بهش میشه گفت نراتیو یا دیسکریپتیو. این اونطور نیست که ما شروع کنیم بله در 1501-902 قمری چیز جریان نهضت صفویه پیدایش باعث پیدایش دولت صفوی در ایران شد و بعد تاریخش رو مدون قسمت به قسمت بگیم و بخش به بخش بگیم تا برسیم به دوران حاضر. اون قصد ما در اینجا نیست. قصد ما بیشتر به همین ترتیب حتی اون زمان بندی تاریخی که خب در واقع متعارفه، دوره صفوی، دوره قاجار، دوره انقلاب مشروطه، دوره پهلوی، دوره انقلاب اسلامی، اون هم قصد ما نیست اینجا. یعنی ما نمی کوشیم که تاریخی بگیم که به این صورت کرونولوژیکال در زبان انگلیسی دنبال بکنه، بلکه بیشتر همون که گفتیم یه تاریخ مضمونیست. خب وقتی تاریخ مضمونیه پس باید به مضامین فکر کرد، همونایی که الان شمردم. یا تعدادیش میشه شمرد. ولی خب در واقع اینها یک نوع اگر راه در واقع زیاد اغراق نریم میشه گفت اینها یک پیش ساخته های تاریخی هست، یه الگوهای تاریخی هست. این بلافاصله در ذهن ممکنه اینطور متبادر بشه که ما یک نوع اندیشه جزمی داریم، یک نوعی که به قول فرنگی بهش میشه گفت که دیترمینیستیک، یعنی فکر میکنیم که این هست و جز این نیست، این راه جبریه که برای این تاریخ ساخته شد. ابداً چنین نیست. یا این یک تصور عاقبت انگار، سرنوشت انگار نیست، اونی که به انگلیسی میشه بهش گفتی predestined. هیچ معلوم نیستش که این راه همیشه به یه جهت مشخصی میره، فقط همون انگاره است، اون پیش ساختهیه که در ذهن ما هست که ما میتونیم باش بیاندیشیم که بار دیگه حضورش رو نشون میده، ولی چه پیامدهایی داره، چه عوارضی داره. اون مربوط به زمانه است، اون مربوط به یک عصریه. پس در واقع نه اندیشه جزمیه نه اندیشه سرنوشت انگاره این طرز تلقی از تاریخ. به اضافه اون مسئله دیگه که شاید باز هم در ذهن مورخین یا اهل تحقیق باشه اینه که خب امانت داره یک تصویر خیلی اسنشالیستی، بنیانگرایی از تاریخ ایران میگه، یعنی که معتقده که یک بنیانهایی هست و این بنیانها اونی چیزی که امروزه خب پذیرفته نیست و بهش معمولا اسنشالیزم میگن، یعنی که شما یک نوع پیش ساخته یه استریوتایپی رو در نظر دارید و همون رو به همه چی تسلی میدید. البته من مخالف اسنشالیزم نیستم اونطوری که همه هستن. من فکر میکنم که تاریخ همه سرزمین ها یک جین ابتدایی درش هست و اون شکلش رو هر آن که پیشرفت بکنه به هر حال حضور خودش رو نشون میده. یعنی این یه فکر پوزیتیویستی قرن 19 و حالا قرن 20 و حالا اورینتالیست، کریتیک آف اورینتالیسم، نقد اورینتالیسم هست، نقد شرق‌شناسی که تصور میکنه اصولا هیچ اسنشالی وجود نداره. من مخالفم، من میگم هست، نباید منکر شو که هست، ولی آیا این که شما به او چه بکنی و چطور ازش بهره ببری، نه برای آنچه که خب امروزه اصلا پذیرفته نیست مثل تسلط و چیرگی بر جامعه های دیگه، بر فرهنگ های دیگه، بلکه به خاطر شناخت اون فرهنگ ها اهمیت داره. پس در واقع اسنشالیزم به مفهومی که این روزه به عنوان مفهوم مطرود یا مکروه شناخته میشه نیست، یا من بهش میگم بیشتر شناخت ازداد مکمله. یعنی اگر ما میگیم در اینجا دولت و دین، اینها دو نهادی هستند که با هم یه پیوند خیلی پیچیده‌ای دارند. از یه طرف در با تنش هستند، از یه طرف با هم یه پیوند دارند، مکمل یکدیگر هستند. من فکر کنم در ابتدای کار لازمه که ما اینو ذکر کنیم، برای اینکه در ذهن مخاطب چنین تلقی نشه که امانت داره یه نسخه می‌نویسه برای تاریخ ایران که این هست و جز این نیست. ابداً چنین نیست، بلکه این در واقع همونطور که گفتم یک بازبینی پس از پایان یک تاریخ روایی مفصلیه که من چندین سال پیش نوشتم. و آغاز سلطنت، آغاز سلسله صفویه و پیدایش دولت صفویه نمونه که تقریبا همه این مضمون‌هایی که ما ذکر کردیم درش مکنونه. شما اگه نگاه کنین، اول داستان بوم و بر داره، یعنی یک قزلباشی که از بر ایران، از حاشیه میاد به مرکز و مرکز رو میگیره. نهضت صفویه با این شروع شده، این اولی. دوم مسئله ایران و انیرانه، چون که تقریبا بلا فاصله یه منازعه بین بزرگی بین دولت صفوی و دولت عثمانی بر سر مسئله‌ای که اساساً یک مسئله مذهبی بود پیدا میشه، و نه تنها به عثمانی در غرب بلکه به ازبکان در شرق، و در واقع ایران گرفتار یک انیران جدیدی میشه یا مواجه با انیران جدیدی میشه. سوم این که اون دین و دولت از همون لحظه اول پیدایش صفویه هست، یعنی که یک دولتی که میکوشه یک نظام، یک دستگاه شرعی تازه با یک مذهب جدید اثناعشری بر ایران تحمیل کنه. حالا تحمیل شد کلمه چندان مناسبی نیست، ولی خب بسیاری از اوقات با فشار و زور و ارعاب بود که این تحول پیدا شد و در واقع ایران شیعه شد. این سومین نکته که میبینیم، مسئله بازار و میدان اندکی بعد در دوره شاه عباس به ویژه، دوره طهماسب، دوره شاه عباس به خوبی روشن بهش خواهیم پرداخت. حتی نمونه مادی که ازش هست، مسئله میدان نقش جهان و بازار قیصریه و اینها، خیلی نمونه عالی از این مورد. بعد مسئله بیرون و اندرون، نقش زنان حرم در تحول جانشینی شکلی دولت صفویه، همونقدر یک مضمون مهمیه. مضمون رزم و بعث که از ابتدای کار هست، شما اسماعیلی دارین که جهانگشا است و مدعیات بزرگ برای قدرت و سلطنت خودش داره، از این جانبی مهدی دارید که اهل هنر، به نقاشی علاقه داره، به گذشته و اساطیر ایران علاقه داره، اهل شراب، چنانکه میدونید که باده پیمای خیلی بزرگی بود، در نتیجه بالاخره از همون هم درگذشت. این دو دنیا رو با همدیگه داشت. و البته مسئله دنیا آخرت که در نهضت مهدوی ابتدای صفویه باز هم خیلی مشهوده. یعنی چی؟ تمام این داستانهای ممکنه در ذهن کسی پرسش پیش بود که با آخرت چه ارتباطی داشت. یکی از مسائل مهدویت نهضت‌های مسیحایی، مسیانیک به انگلیسی، اینه که همیشه آخرت رو به دنیا میارن. یعنی ظهور مهدی یک نوعی آخرتی که به پایان میرسه، به دنیا میرسه. از طرف دیگه خب من تنها مورخی نیستم که به دراز مدت اندیشیده و به دنبال زمینه ها بوده. مکتب آنالز که خیلی خیلی مهم بود برای تحقیقات تاریخی در دوره جدید، فرانسه، مکتب فرانسوی آنالز، یه مکتبی بود که کارش اینه. یعنی میگه یک سطحی ما بالا داریم در تاریخ که اون سطح حوادث و ماجره هاست، یک لایه زیرینی هست که اون لایه اون جریانات اساسیه یا اون الگوهای تاریخیه. با این حال یه نکته رو بعد گفت و اون هم در واقع مکمل همین پیش مقدمهی که چیدم، و اون این هستش که در واقع ما نباید به دنبال یک دوگانگی خیلی حاد بین بازار میدان باشیم و بین دین و دولت باشیم. این تضاد رو ما اینجا میسازیم برای اینکه اون دو قطبشو نشون بدیم، ولی در واقع در تحول تاریخی در هر عصری بیشتر یه دامنه ایه. یعنی شما یه اسپکتروم به انگلیسی دارید که از یک قطب تا قطب دیگه است، ولی شما معمولا بین این دو قطب در حال حرکت و شکلگیری تاریخی هست. یعنی به هیچ وجه نیستش که همیشه اینها در مقابل هم، رزم و بزم در مقابل هم، چنین نیست، بلکه این دوتا در واقع مقداری مکمل همن که اون دامنه رو می سازن، که تو این دامنه بقایه تاریخی رو میشه بهتر دید. یک نکته دیگری که شاید اینجا باید بشه یک اشاره کوتاهی بشه، آن است که در واقع کاری مورخ صرفاً یافتن این مضمون‌های مکنون در تاریخ نیست، کارش هم این نیستش که صرفاً جمع‌آوری واقعیات تاریخی رو بکنه و حوادث رو کنار هم دیگه بچینه، بلکه آنچی که کنار هم میچینه و با یک نوع آگاهی به این زیر ساخت‌ها بهش میپردازه، اون تفسیر و تعبیریه که یه مورخی از یک جریان تاریخی عرضه میکنه یا از یه دوره تاریخی عرضه میکنه. و هیچگاه بین دو مورخ در حتی در یک زمان خاص، چه برسه به اینکه در زمانهای مختلف، این روایات یکی نیست. چرا که آنچه که مورخ میگه تا یه اندازه ناشی از آن تصورات درونی خودشه و دیگه امروز برای مورخین روشنه، به ویژه بعد از پیدایش پست مدرنیسم و اینها، خیلی روشنه که کسی نمیتونه تاریخ رو به اون صورتی که در قرن 19 مورخین میخواستن عین واقعیت رو بنویسن. و هنوز هم گاهی وقتا ایرانیان هم دوره ما فکر میکنن که همچی چیزی ممکنه، دیگه همچین امکانی هیز وجود نداره، چرا که اون جنبه درونی، اون جنبه سابجکتیو نگاه کردن به گذشته، نگاه کردن به منابع، همواره بین یک پژوهشگر با پژوهشگر دیگر با همدیگه متفاوته. به این دلیل من این رو اینجا ذکر میکنم که بگم در واقع با عرضه این پیش ساخته ها قرض این نیستش که من یک روایت تام و کاملی عرضه بکنم، بلکه روایت که در ذهن من از این مفاهیم ساخته شده. ما اگر معتقد به این هستیم که ذهنیت ما در ساخت، در تفسیر تاریخ، در تحلیل تاریخ ما مؤثره، با اینکه در نهایت انصاف میکوشیم که آن واقعه های تاریخی رو بر اساس یک مضامین کلی جذب کنیم و ازش تاریخ بسازیم، بعد در حال حاضر هم اکنون برای مورخی که در این عصر زندگی میکنه و به تاریخ ایران فکر میکنه، چیز هستش که این ذهنیت رو ساخته؟ خب بخواد که ذهنیت من با ذهنیت محمد طریقان سپه که ناسخ و تبریخ و نوشت، یا عالم‌آرای عباسی که اسکندر بیک منشی نوشت، یا بیهقی که در قرن دهم می نوشت، خیلی متفاوته. من به یه دنیای دیگه ای فکر میکنم که در یه زمان دیگه ای فکر میکنم که اونها نبودن در اون زمان. خب برای رسیدن به این نکته، خب بدون شک حوادث و وقایعی که در اطراف ما واقع شده نقش خیلی اساسی بازی میکنه. در واقع آن چیزی که میشه بهش گفتش که دل مشغولی یا مبتلا به ذهنیه یک مورخ در دوره جدید، علارغم این که خواهان این باشه یا نباشه، به یک صورتی درگیری با مسئله مدرنیته است، یا اون چیزی که من بهش میگم نوینگانی، یعنی یه چیزی که یه پدیده‌ای که دنیا رو از کم و بیش از پایان قرن 18 قرن 19 تا دوره‌ای که ما در این زندگی میکنیم متحول کرده. پس اگر ما بخوایم به عنوان یه برنامه تاریخی فکر کنیم، به عنوان طرح تاریخی فکر کنیم، طرحی که این مجموعه گفتگوها خواهد داشت، این که در واقع بگه این زیر ساختهایی که ما بعضی هاشون اینجا برشه مردیم، در طول این تحول دوران جدید، در طول این پدیده، در مقابل با این پدیده مدرنیته چطور تغییر کرده. البته این ممکن نیستیم که این پیش ساخت ها در قرن 14 هم تغییر کرده یا در قرن 7 هم تغییر کرده، بدون شک اونها هم خب زمینه‌های خیلی مهمی هستن برای شناخت تحول در اون دوره، ولی در دوره ما این در واقع یک چالشی در مقابل این پیش ساخته های تاریخی است که به اون میگیم چالش مدرنیته. اون نمونه خیلی روشنش اینه که شما اگه همه این 8 نمونه رو نگاه کنیم از دوره صفویه با دقت بیشتری از دوره انقلاب مشروطه، نیمه شاید قاجاریه ولی بیشتر انقلاب مشروطه، تا دوره که ما الان در این زندگی میکنیم به کلی متحول شده. بوم و بر، اون پیوند بوم و بر در واقع از بین رفته. ایران و ان ایران ماهیتش عوض شده، البته هنوز خیلی قویه هستش. مسئله دین و دولت یک تحول به کلی زیرساختی پیدا کرده. درگاه و دیوان هنوز سر جاش هست. ما اون تنش بین نه سلطانی دیگه بر تخت نشسته، نه وزیر به صورت دستگاه وزارت و دیوان هست، ولی در واقع هم سلطانی بر تخت هست هم وزیری، و این دیوان و درگاه هنوز با هم دیگه همون تنش سابق رو دارن. بازار و میدان هنوز خیلی شدیداً این منازعه بین این دوتا در اقتصاد جدید ایران وجود داره. یک بحران بزرگ در واقع سرکشی اندرون در مقابل بیرونه که ما امروز ناظر هستیم و میبینیم، یعنی که میبینیم که چگونه دنیایی که در تحت چیرگی و کنترل مردسالاری گذشته ایران بود، حالا گرفتار بحران خیلی خیلی بزرگ و خوشخیمیه در واقع. و مسئله رزم و بزم کاملا هنوز در جامعه ما محسوسه. مسئله دنیا آخرت به کلی تغییر کرده، به خاطر اینکه دیگر به نظر نمیاد آخرتی باشی، اینجا فقط دنیا هست دیگه. آخرت با انقلاب اسلامی شد یا با پیدایش مدرنیته در دوره مشروطه تضعیف شد و کم کم دیده نمیشه دیگه، ناپدید شد. خب پس در واقع این تحولات مدرنیته تمام این زیرساخت های اساسی که بهش پرداختیم رو یک تحول اساسی کرده. من با خودم اندیشیدم که آیا در تاریخ ایران هرگز چیزی بوده که این اندازه بتونه نهادهای تاریخی ایران رو متحول بکنه. و شاید تقریبا تنها نمونه‌ای که هست مسئله پایان دولت ساسانی و شروع دوره اسلامی در تاریخ ایران، نه به این عنوان که دولت نهادهای دوره ساسانی به کلی از بین رفت، بلکه موند و پایداری کرد و تداوم پیدا کرد و اینها، بلی خب در یه شکل کاملا متفاوتی که امروزه ما اون رو میتونیم ببینیم، که از جمله آن چیزی که بهش میگیم انقلاب اسلامی یک در واقع فرایندی از این تحول مدرنیته است، از این مواجهه با مدرنیته است که در دوره خودمون میتونیم ببینیم. همونطور که گفتم این تحولی که ما میبینیم در ایران، باید این در ذهن ما اینطور تصور نشه که این فقط ایران بوده که همچین تحولی رو در مقابل دیده. تقریبا همه دنیای من بهش میگم ناغرب، نان وست در واقع، به یه صورتی به همین مسائل مواجهه. از چین و ژاپن، دو تا نمونه مهم آسیای دور ما در نظر بگیریم، تا ترکیه و مصر و دیگر دول دنیای عرب و حتی اروپای شرقی و اروپای جنوبی، همه به یک صورتی، با اینکه خب میشه گفتش که در واقع فکر فرنگی اروپایی بوده که این مدرنیتر به مفهومی که ما میشناسیم از نظر تاریخی ساخته، البته هیچ کس مالکش نیست، ولی در این ما نباید تصور کنیم که این یه پدیده یگانه‌ایه، بلکه این تحول در همه این سرزمین‌ها به یک صورتی محسوسه. و اتفاقا برای کسی که به تاریخ ایران علاقه‌منده یک نوع متاسفانه یک نوع انزوای تاریخی همیشه هست. یعنی همیشه فکر می‌کنه این یه سرزمینی که دیگه همین بوده و چیزی جز این نیست. اتفاقا این صحبتی هم که ما داریم همه تشدید خواهد کرد، برای اینکه بازم توجهش باز به ایرانه. ولی خب اگه نگاه کنیم خیلی وجوه مشترک میتونیم با بقیه سرزمین‌های که سابقه باستانی به ویژه دارن بیابیم، مثل چین با ایران وجه ارتباط خیلی خیلی جذاب و روشن و قابل بحثی داره. اونها هم همین پروس این جریان تجدد رو تجربه کردن به صورتی که ایران کرد و عواقب انقلابی که نصیب اون گریبانگیر اونا شد و گریبانگیر ایران شد. اونجا هم باز مسئله من این نیستش که بگم کدام بر دیگری برتری داره، ولی دو شکل متعدد بود. در ژاپن متفاوت بود، در مصر متفاوت بود، در هند متفاوت بود. خب اینا همه کشورهای باستانی هن که سابقه های مشترک داشتن. حتی در دوره ارلی مادرن، پیشا مدرن، شما اگه نگاه کنی دولت عثمانی، دولت قاجاری ایران، دولت گورکانی هند و دولت مستعمره هند بعدش، اینا همه وجوه مشترکشون خیلی خیلی با هم نزدیکه. مسئله نگاه کردن به دنیای بیرون، مسئله مواجهه با مشکلات درون که در خودشون داشتن، اینا خیلی بچه مشترک زیاده. و من امیدوارم این صحبت من بتونه تا یه اندازه به این کمک بکنه، در واقع بکوشه تا یه اندازه یک نوع ژرف‌نگری بیشتر تاریخی برای مخاطبین علاقمندانش فراهم بکنه. این مقصودم این صحبت ها فراهم بکنه به این ترتیب که خب در ذهن بسیاری از ایرانیان یا تصوری که از تاریخ ایران هست تصور در واقع درخشان تاریخ باستان و انحطاط و زوال تاریخ دوران جدید هست یا نزدیک به جدید هست، یک نوعی درش به قول انگلیسی ایدئالایزیشن هست، یک نوعی بزرگنمایی تاریخ ایران، حتی یگانه شناسی تاریخ ایران هست. و این یه متاسفانه اجازه نمیده که با یک نوع انصاف تاریخی و با یک نوع ژرف‌نگری بیشتر به مسائل گذشته ایران بپردازیم. و به ویژه به خاطر اینکه نکته خیلی مهمی که باید ذکر بشه اینه که در ذهن همه ایرانیان وقتی که ما صحبت از تاریخ میکنیم بلافاصله اون چیزی که در ذهنشون بلافاصله متبادر میشه تاریخ سیاسیه. یه سلسله ای اومد، یه سلسله ای رفت، یه دولتی اومد، یه دولتی رفت، جنگ چالدران شد، جنگ ایران و روس شد. این هاست که در ذهن همه هست. و اگر کسی اندکی بیشتر بخواد بپردازه به تاریخ، بیشتر از این چیزی نخواهد آموخت. یعنی در واقع داستان قدرته. البته نباید منکر شد، اون هم از نکته های دیگه که در ذهن من همیشه هست، نباید منکر شد که داستان قدرت داستان مهمیه. چرا مهمه؟ بخاطر اینکه جامعه رو شکل میده، مخصوصا توی کشورهای مثل ایران. این سرزمینی که از روز اول با دولت ساخته شده، یه سرزمینی که دولت همیشه خیلی نقش عمده‌ای داشته در اینکه چطور جامعه شکل گرفته. پس نمیشه منکر شد که ما فقط به تاریخ اون زیر میپردازیم، به تاریخ بالا نمیره. ببینید که مورخین چپ اروپا و امریکا، History from beneath خیلی مهمه دیگه، از زیر نگاه کنی به تاریخ، به طبقات فقیر و فرودست و فرهنگ مردمی و اینها که همه عالیه و آثار شاهکارهایی پدید اومده تو اینجا، نباید ابدا منکر اون شد که اینا چقدر مهمه که ما دنیا رو از زیر ببینیم نه از بالا. ولی یه مشکل بزرگی که هست سبب یک نوع ساده اندیشی تاریخی شده، مخصوصا در نزد کسانی که دست اندرکار نیستن، که تصور میکنن که ما پس دولت رو فراموش کنی یه مهم نیست، در که نمیدونن که اون برگزیده که اون در واقع دولت رو میسازه، اون دستگاه رو میسازه، چه نقش عمده‌ای داره و اون فرهنگی که میخواد به جامعه خودش عرضه کنه چه نقش عمده‌ای داری در اینکه ما چطور در مورد گذشته میاندیشیم. حالا یک نمونه افسانه‌ای شو اگه بخوام برای شما مثال بزنم که فکر می‌کنم اتفاقا بد نیست برای عاقبت کار برای آخر این صحبت، اون اینه که شما مثلا اگه به شاهنامه نگاه کنین، اسمش چیست؟ شاهنامه، نامه شاهانه، شرح احوال شاهانه، شرح ماجرای قدرته، درسته؟ خود فردوسی هم از اول کار اینو میگه، درسته؟ ولی شما اگه در عمل به شاهنامه توجه بکنید، به فرهنگ سیاسی شاهنامه توجه کنید، چه میبینید؟ سرنگونی و سرشکستگی قدرت رو میبینید، تقریبا بخش حداقل افسانه‌ای شاهنامه تا پایان کیانیان اگه شما نگاه کنین، تقریبا شاید یک یا دو شاهنامه رو ببینید که عاقبت خوشی دارن، که تازه عاقبت خوشی ندارن، که خسرو بهترین نمونه است، عاقبت خوشی ندارن، عاقبتشون بازم ناکامیه، حتی اگر پادشاهان برجسته و درخشان و موفقی بودن. این چی به ما میگه؟ این در واقع به ما میگه که اگر شما به اسطوره، به افسانه ایرانی و مخصوصا فرهنگ سیاسی اون افسانه توجه بکنیم، میبینیم که همین مسئله وجود داره. یعنی ما داریم از یک طرف در ظاهرش یک قالب دولت قوی رو میبینیم، ولی در باطنشون شکست داخلی رو میتونیم ببینیم. و تمام اتفاقا همه اون مسائلی که مربوط به این تضادهای مکمل هست، اون رو در یک شگفتی عجیبی که بخش عظیمش رو میشه تو شاهنامه پیدا کرد، که من امیدوارم در گفتاره بعدی بهش بیشتر بپردازیم.
نسخه ویدیویی این درس گفتارها رو از وبسایت و شبکه‌های اجتماعی آسو ببینید. همچنین پادکست این درس گفتارها و دیگر پادکست‌های آسو رو میتونید از اپ‌های پادگیر و به نشانی نشر آسو بشنوید.